شب شما بخیر. خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه ورزش ایران هستین. جناب آقای سید مهدی سید سالی که از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون و از بازیکنانی که سابقه حضور در تیم‌های بزرگ لیگ برتریمون رو داره همراه برنامه ما هست. آقای سید سالی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما یزدانی عزیز، همکاران محترمتون و شنوندگان و مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. هفته دهم با 15 گل تمام شد. از بازی پرسپولیس و سپاهان آغاز بکنیم، بازی بزرگی که دیشب برگزار شد. تقابل این دو تیم رو به چه صورت دیدین و ارزیابی کردین و اینکه دو تیم که نمایندگان ما در رقابت لیگ قهرمانان هم هستن؟
عرضم به خدمت شما که آقای یزدانی، همیشه بازی های پرسپولیس سپاهان یه نوع الکلاسیکوی فوتبال ایران بوده و حساسیت بسیار بالایی داشته. دو تا تیمی که بازی مالکانه در لیگ انجام میدن و سعی میکنن که مالکیت توپ بیشتری داشته باشن. خود دیروز آقای مورایس و آقای یحیی گل محمدی با ترکیبایی که دو زمین گذاشتن، تمام تفکراتشون این بود که بازی سازی رو از خط دروازه شروع کنن و در مقابل تیم سپاهان سعی میکرد از بالا پرس کنه و دنبال این بودن که بازی مستقیم و بتونن از نقطه کور دفاع سپاهان استفاده کنن. در مقابل هم سپاهان همین کارو میکرد. اتفاقی که در بازی دیروز نیمه اول افتاده بود این بود که دستور کار هر دو تا تیم این بود که هر هافک هر دو تا تیم همدیگه رو پرس کنن و شامل این شده بود که بازی درگیر شونده‌ای در میانه میدان بود و موقعیت آنچنان زیادی تو دروازه ها خلق نشد. ولی نیمه دوم با تعویضی که سپاهان انجام داد و آوردن شهریار مغانلو، یه خط بالاتر بازی کردن و سعی کردن که بازی مستقیم انجام بدن و از توپای دوم سوم استفاده کنن و شما دیدید که قبل از گلی که سپاهان بزنه یکی دو تا سیو بسیار خوب علیرضا بیرانوند داشت روی توپ میلاد زکیپور، رو توپ شهریار مغانلو که از عمق خط دفاعی پرسپولیس استفاده کردن. و در این بازیایی که دو تا تیم تیم‌های بزرگی هستن و از نوع تاکتیکی یک شکل هستن، قاعدتا ضربات ایستگاهی و ضربات کورنر خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. خب سپاهان از این قانون استفاده کرد و رضا اسدی به نظر من یکی از بهترین گلای لیگ زد.
بله.
و بعد از اون طبیعی بود که سپاهان عقب میشینه و دنبال این هستش که پرسپولیسون بالا بازی میکنه، تله گذاری کنه و ضد حمله به تیم پرسپولیس بزنه. خب تعویضایی هم که پرسپولیس انجام داد، اون عدم تمرکز در خط تیم سپاهان نسبت به بازی قبل خیلی بهتر بود، تمرکز بالاتری داشتن و نتونست پرسپولیس دروازه سپاهان کاری انجام بده و سپاهان تونست بازی رو یکیش بده.
و هر دو تیم هم بازی فوق‌العاده سختی در لیگ قهرمانان آسیا دارن، چون به احتمال حالا 70-80 درصد برای به عنوان تیم دوم صعود بکنن و اینکه چون همه تیم‌های دوم هم صعود نمی‌کنن، با توجه به باختی هم که نساجی داد هفته قبل در لیگ قهرمانان، کار برای این دو تیم خیلی سخت میشه برای صعود، به خصوص پرسپولیس که باید در ریاض در مقابل النصر هم بازی بکنه.
آقای یزدانی 100 درصد همینطوری هست. خب نساجی نسبت به تیم سپاهان و پرسپولیس تجربه کمتری داشت و همین اتفاق باعث شد که خیلی زود علی کنار بره. ولی شما الان پرسپولیس بازی که مقابل استقلال تاجیکستان داشت 20 امتیاز بازی رو میگرفت، کارش خیلی راحت‌تر میشد. ولی خب الان بازی رو النصر بده و طبیعتاً و بازی آخرش هم با الدوحیل در ایران و مطمئناً کار بسیار دشواری داره. در مقابل سپاهان هم با بردی که نیرو هوایی عراق مقابل الاتحاد عربستان قبول، سه تا مدعی در این گروه شدن که سپاهان بازی که با نیرو هوایی عراق در آزادی داره به نظر من یه بازی 6 امتیازیه و میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای اینکه بتونه صعود کنه.
از نمایندگان در لیگ قهرمانان صحبت، نساجی هم دیشب 2-1 به زباهن باخت و رحمتی استفاده داد.
ببینید عرضم به خدمت شما که آقای یزدانی، تیم مهدی رحمتی خب شاکله این تیم تغییر پیدا کرد، یعنی خیلی از تعداد از بازیکنایی که پارسال در این تیم بودن جدا شدن و مهدی رحمتی 7 یا 8 بازیکن تیم آلومینیوم عراش با خودش نده بود. اتفاقی که در تیم مهدی رحمتی افتاده این که خب بازیکنای مصدوم زیادی داشته ولی هنوز اون ثبات تاکتیکی رو در تیم نساجی به دست نیاورده، یعنی اینکه هنوز اون بازیکنای ثابت و اون بازیکنای تاثیرگذار که باید داشته باشه رو هنوز نتونسته اون ترکیب ثابت رو پیدا کنه. نداشتن بازیکن یه لیدر در میانه زمین خیلی در تیم مهدی رحمتی مشهوده. نداشتن یه مهاجم استراکری که بتونه اون جلو توپ حفظ کنه و بتونه تیم نساجی برای دقایق بالا بازی کنه رو نداشته و طبیعتاً این که مخصوصا بازی‌های آسیایی هم خیلی تاثیرگذار بوده این نتایجش و طبیعتاً هواداره نساجی نسبت به این نتایج راضی نیستن. قاعدتاً این که مهدی رحمتی تا نیم فصل بعد یه مقدار نیروهای تهاجمی تری برای تیمش بگیره و در نقل و انتقالات وارد نقل و انتقالات بشه، بازیکن خط افک و بتونه یه دفاع وسط مطمئن تر داشته باشه که بتونه بازیای ادامه لیگو پرثمرتر
واقعا حیف است نسجی تیمای پرطرفدار فوتبال کشورمون به همیشه شور هیجان خاصی رو به لیگ اضافه کرده.
واقعیت اینه که آقای یزدانی خب دوباره هم شما میدونید در مقابل نسجی که بازی دیروز انجام شد خیلی سریع به گل رسیدن و طبیعیه که شما
از زبان هم خیلی عملکرد خوبی داشت نسبت حداقل به یکی دو فصل اخیرش.
بله بله شما ببینید خب وقتی در زمین حریف و خودتون میدونید فشار هوادار تو این چند وقته اخیر خیلی رو تیم نساجی بوده و وقتی گل زده میشه طبیعتا یه مقدار شیرازه تیم نساجی به هم ریخت، ولی بعد از اون تونست به بازی برگرده به گل برسه و سریع به گل رسید، ولی بعد از اون استرس در تیم نساجی دیده میشد در بازیکناش در کادر فنیش به خاطر اینکه اگر خدای نکرده گلی بخورن دوباره جنب ورزشگاه متشنج شه علیهشون و همین استرس یه عاملی شد که اون صد خودشونو تو زمین نتونن بذارن بازیکنها و کادر فنی و دقیقه آخر تونستن با یه کار تاکتیکی که آقای یوسفی در خط سمت راست زوبان انجام دادن تونستم به گل برسم و امتیاز بازی رو دست.
بسیار عالی. بعد از پایان هفته دهم امیر قلعه‌نویی لیست تیم ملی هم کامل کرد. نکته جالبی که تا یعنی در واقع 10 بازیکن رو از تیم پرسپولیس و سپاهان امیر قلعه‌نویی به تیم ملی دعوت کرد. دعوت شدگان از این دو تیم دقیقاً برابر بود با بقیه تیم‌های لیگ برتریمون در تیم ملی. نظرتون راجع به لیست تیم ملی در دو بازی که برای شروع انتخابی جام جهانی 2026 است در مقابل هنگ کنگ و ازبکستان؟
عرضم به خدمت شما که خب ما سیتا بازیکنی که در لیست تیم ملی میبینیم 14 تا لژیونر داریم ما، بله 15-16 تا بازیکن از لیگ برتر دعوت شدن
که 10 تاشون از سپاهان و پرسپولیس.
بله سپاهان و پرسپولیس. ببینید آقای یزدانی شاکله اصلی تیم ملی ما بازیکنهای لژیونر هستن. خب الان آمادگی خوبی که جهان بخش داره، سردار آزمون، مهدی طارمی، احسان آیسپی، میلاد محمدی، احمد نوراللهی، سعید عزت‌اللهی، اینا بازیکنهایی هستن که سامان قدوس خیلی توی هفته‌های اخیر تاثیرگذار بودن در تیم‌های باشگاهیشون و طبیعتاً اینکه آقای قلعه‌نویی تمام نگاهش و تمام افکارش اینی که بتونه از بازیکن‌های لژیونر و تجربه‌ای که دارن استفاده کنه. طبیعتاً اینکه از بازیکن‌های لیگ سپاهان 7 بازیکن دعوت شدن. خب 3 تا از این بازیکن‌ها بازیکن‌های محمد قربانی، حسین نژاد، داریو یوسفی بازیکن‌های جوان هستن یا بازیکنی مثل سحرخیزاد دعوت شده. خب طبیعتاً شما اگر نگاه کنید تفکر آقای قلعه‌نویی که یواش یواش تیم ملی پوست اندازی کنه، پس با دعوت کردن از این بازیکن‌های جوان میخواد اینا رو یه مقدار آماده کنه از لحاظ روحی روانی که بتونن اون تجربه رو در کنار بازیکن‌های بزرگتر حس کنن، لمس کنن و بتونن بعدها که تیم ملی پوست اندازی کرد حداقل اینا تجربه بازی داشته باشن، تجربه در کنار بازیکن‌ها بودن، در روی نیمکت بودن، حساسیت بازی‌ها رو از نزدیک لمس کنن. این طبیعیه که آقای قلعه‌نویی تمام بکات فنیشون نگاهی ویژه‌ای به لیگ برتر دارن و دارن دونه دونه تیم‌ها رو رصد میکنن و هر لیستی که دعوت میشه قاعدتا یه مقدار انتقاد داره اون تفکرات سرمربی تیم ملی و کادر فنیشه. در شما میدونید از سپاهان میتونه شهریار مغال و میلاد زکی‌پور هم دعوت بشن. طبیعی نیست که تفکرات آقای قلعه‌نویی بیشتر رو بازیکنهای لژیونر، شما خودتون میدونید سردار آزمون، مهدی طارمی، کریم انصاری فر، اینا بازیکنایی که در خط حمله بسیار تاثیرگذار بودن
و علیرضا جانبخش، سامان قدوس، اینا بازیکنایی هستن که اینجا اضافه بکنیم.
بله اونا در خط هافک هستن. من منظورم اینه که در خط حمله اگر بخون از لیگمون دعوت کنن طبیعتا فرصت آنچنانی به اون بازیکنا نمیرسه.
بله.
چون تجربه اونا چه در بازی‌های آسیایی چه در بازی‌های جام جهانی بودن تجربه بالایی دارن. شما حتی در خط دروازه‌بانمون هم خب علیرضا بیرامان پیام نیازمند تا سال‌های گذشته لژیونر بودن و داشتن در کشورهای اروپایی بازی می‌کردن. الان تنها علتی که من به نظر من یه مقدار اون رهبری خط دفاعیمون آسیب پذیر میشه نبودن مرتضی پورعلی‌گنجی. مرتضی پورعلی‌گنجی به نظر من یک لیدری بود که در خط دفاع بسیار پخته عمل میکرد که مسئولیتش مقدار تاثیرگذار میتونه برای تیم ملی اون
باشه. آقای سیستری به عنوان سوال آخر برای بچه‌های خوبه نوجوانان کشورمون، شاگردان آقای عبدی در اندونزی دارن گل میکارن و مدافع وار قهرمانی رو در بازی اول شکست دادن، فردا باید در مقابل انگلستان بازی بکنیم، حیفه که راجع به این آینده فوتبالمون صحبت نکنیم.
عرضم به خدمت شما که ما اول تبریک داریم که با آقای عبدی کادر فنیش و بازیکنهای غیور تیم ملی کشورمون که کار بسیار بزرگی کردن. ببینید این یه کار ریشه‌ای بود. آقای ابری حدود بکنم یک سال و نیم استعدادیابی در کل مناطق ایران، مناطق محروم، بازیکن‌ها رو محک زدن، آزمایش کردن، انتخاب کردن، از فیلترهای مختلف رد کردن و حاصل شد این تیم ملی نوجوانان. پس کاری که گروهی باشه، کاری که با تلاش باشه، با فکر باشه، به هدف میرسه. با این که ما لحاظ سخت افزاری، من هم افزاری، امکانات بسیار بالایی نداریم، ولی کارهای گروهی و کارهای بزرگی که میتونیم، استعدادهای خیلی خوبی در فوتبال داریم. شما بازی که در مقابل تیم ملی برزیل دیدید آقای یزدانی، نیمه اول تیم ملی نوجوانان ما اسیر حواشی و اسم بزرگ تیم ملی برزیل شد. اینم به خاطر اینکه ما تعدادهای پایمون با تیم‌های بزرگ اروپایی و جهانی بازی نمی‌کنیم.
اگر ما تجربه برد مثل هلند و آرژانتین رو داشتیم،
خب نه در جام جهانی، ولی بازی‌های دوستانه‌ای که ما تعداد بیشتری داشته باشیم، مثلا الان تیم ملی نوجوانان آقای عبدی هر چقدر بیشتر میتونستن در مقابل تیم‌های بزرگ محک بخورن، خب اون تجربهشون بیشتر میشه. شما بعد از دو هیچ دیدید نیمه دوم بسیار فوق‌العاده‌ای بازی کردن، یعنی اون ترسشون ریخت و وقتی هم به گل اول رسیدن این باور درشون زنده شد که میتونن گل‌های دوم سوم بزنن. فردا بازی با انگلستان دارن، انگلستان بازی اولو 10-0 برد. این نشون نمیده که ما حریف دست و پا بسته مقابل انگلیس باشیم. به نظر من ما نیمه اول باید محک بزنیم، سراسیمه حمله نکنیم، بچه همون اعتماد خودباوریه رو به دست بیارن، برد برزیل رو کنار بذارن و در باد برد برزیل نخوابن و اون یک گلوله کاذب رو به دست نیارن. مطمئن باشید اگر همون روندی که مقابل برزیل داشتن میتونن در مقابل انگلیس هم نتیجه بگیرن.